با توجه به این مسائل به عنوان کسی که در سطح شهر کار مشاوره انجام میدم و از نزدیک با بعضی از مسائل مردم شهرمون آشنا هستم، امروز شاید نه از باب سخنرانی که از باب درد دل میخواستم موضوعاتی رو خدمت دوستان بزرگوار در زمینه خانواده ذکر کنم. عنوان صحبت رو گذاشتیم صمیمیت در خانواده. حالا راجع به اینکه چرا این عنوان انتخاب شده من یک کمی توضیح میدم و وارد بحث میشم. خب در سال جدید امسال سال 95 دولت اعلام کرد که ما 5 تا مشکل بزرگ داریم تو کشور، از جمله مسائل اجتماعی که تو کشور هست. اولین مسئله اجتماعی که مطرح کرد حاشیه نشینی بود، دومیش اعتیاد بود، سومی طلاق، چهارمی مفاسد اخلاقی و پنجمی مفاسد اجتماعی. در مورد حاشیه نشینی که فکر نمی کنم که در اصفهان موزله بزرگی باشه، شاید این موزله کشور هست ولی برای اصفهان نیست. اعتیاد مشکل کشورمونه، همه ما به یه نوعی مستقیم یا غیر مستقیم باش درگیر هستیم. خب موضوع بعدی که الان جز مسائل مهم هست و شاید هم جز مصائب بزرگ هست، طلاقه. اگر به سایت اداره ثبت دوستان مراجعه کنن، اونجا آمارهای لحظه به لحظه اداره ثبت هست. حالا من نمیخوام رو آماری تاکید کنم و یا آماری بدم، ولی اینکه اعلام شده که طلاق مسئله کشور هست، میخوام بگم که مسئله اصفهان هم هست. یعنی اصفهان هم جز شهرهایی است که در صدر قرار داره. حالا توی دو سه شهر اول کشور هست که توش طلاق هست. یه نگاه کوچیک به این آمار، حالا من عدد رقم رو دارم ولی نمیخوام به عدد رقم بپردازم، من یه نگاه کوچیک که میکنم و لحظه به لحظه میگیرم، مثلا من تقریبا هر ماه رو طلاقا رو میگیرم، فرض تو 9 ماه اول امسال ما به اصطلاح میشه گفت که تو هیچ فصلی کمتر از 500 تا، تو هیچ ماهی کمتر از 500 تا طلاق نداشتیم دیگه. حداقل طلاق توی امسال 550 تا بوده تو مهر ماه، البته 1240 تا هم تو آبان ما داشتیم. حالا دیگه اینا آمارن دیگه. و وقتی که من مقایسه میکنم آمارها رو با 10 سال قبل، یعنی الان 1395 با 1385، یعنی با 10 سال قبل مقایسه میکنم، آمار حاکی از اینه که در 10 سال قبل هر 8 تا ازدواج یه طلاق توش بوده. حالا من جزئیات آمار رو نمیخوام بگم، کلیات میخوام بگم. امسال این سال 95 که توش هستیم، هر 3 تا ازدواج یه طلاقه. تو 10 سال شما یه مقایسه کوچولوی انجام بدید، یعنی ما از 8 ازدواج به یه طلاق رسیدیم به چی؟ به هر 3 ازدواج یه طلاق. من دارم نگاه میکنم میگم که 10 سال آینده، یعنی 1405، محاسبه میکنم پیش خودم، میگم 1405 وضعیت اصفهان چگونه خواهد شد؟ وقتی 1385 هر 8 ازدواج یه طلاق توش بوده. حالا سالهای قبل من اصلا نمیخوام بگم، چون 85 در واقع سالی بود که دیگه ما اوج گرفتیم. مثلا 83، مثلا 83 هر 10 تا ازدواج یه طلاق بود، 85 یه بار شد هر 8 تا ازدواج یه طلاق. یعنی رشد بالایی ما داشتیم که اون موقع ماها پیش بینی میکردیم، میگفتیم که این دیگه نقطه بالاشه، دیگه از این بالاتر نمیره. یعنی تقریبا احساس میکردیم که هر چیزی نقطه اوج داره، این هم نقطه اوجش 85 همینه. توی این 10 سال پیشبینی های ما غلط بود، یعنی ما فکر میکردیم که نقطه اوج دیگه تموم میشه، ولی الان امسال که 1395 رسیدیم به هر 3 ازدواج یه طلاق و توش واقعا موندیم با این شرایطی که وجود داره 1405 چه اتفاقی میفته. توی 5 تا مشکل اجتماعی که ذکر شده که سومیش طلاقه، چهارمیش مشکلات اخلاقی و پنجمیش مشکلات اجتماعی، اون مشکلات اجتماعی و اخلاقی هم به یه نوعی به یه نوعی به این طلاقه وابستن و هر سه به یه نوعی به نظام خانواده مربوطن و شاید هم من اگه بخوام جدی تر بگم هر چهار، یعنی اعتیادم به یه نوعی به نظام خانواده مربوطه. وقتی وارد نظام خانواده میشیم با مشکلاتی روبرو هستیم که دیگه شاید فقیر و غنی نداره. یعنی وقتی ما بحث مشکلات اقتصادی رو میکنیم طبیعتاً یه اقشاری معاف میشن و یه اقشاری ممکنه مشکل دار بشن. ولی وقتی وارد نظام خانواده میشیم و مشکلات نظام خانواده رو نگاه میکنیم دیگه اینجا قشربندی نیست، انگار غنی و فقیر همه درگیرن. حالا ممکنه که نوع درگیری ها متفاوت باشه، ولی من خیلی دوست داشتم که وقت داشتم خدمت شما بگم که این طلاق ها از همه اقشاره، یعنی طلاق ها مال قشر فقیر نیست. اتفاقا یه قشری که یه کمی متمول ترن یه مقداری آمارشون بالاتر هم شده توی این طلاق هایی که من حالا یه آماری رو کوتاه‌تر کردم و نمیخوام وارد جزئیات عددی بشم. خانواده همینطوره، یکی وقتی یکی از مسئولین دادگستری تهران به من میگفت که یکی از مسئول رده بالا میگفت که من خودم یک نقش بزرگی دارم توی دادگستری تو دادگاه خانواده، ولی موبایل من نبوده، ولی با این وجود من میذارم با پی موبایل. من این نقش بزرگ دارم ولی تو خانواده خودمون خواهر من تو خونه با همسرش خیلی مشکل داره، فکر میکنم مقصر همسرش باشه، هیچ کاری نمیتونم بکنم، ولی حالا نقش مهمی هم تو دادگستری دارم. سوالی که برای ما مطرح هست اینه که شاید برای همه ما که توی این شهر زندگی میکنیم برای ما مطرح هست اینه که در خانواده ها چی میگذرد در اصفهان. شاید وظیفه دانشگاه اینه که یه کمی مسائل کار پژوهشی انجام بده، ببینه که جزئیات چیه، در زیر چی میگذره. وظیفه همه اهالی شهر اینه که موضوع رو عملی تر بررسی کنن. نگاه ها میپردازه به عوامل مختلف و شاید خیلی از عوامل رو عقل سلیم مطرح میکنه که در ذهن همه بزرگواران هست. من مطمئنم که همه شما بزرگواران در مراسم های مختلفی از قبیل خواستگاری تا حتی مراسم طلاق شرکت دارید. بالاخره به عنوان بزرگتر، به عنوان کاردان، به عنوان کسی که در فامیل، در یه بخشی از اجتماع نقش مرجعیت دارید، به شما مراجعه میکنن از قدم اول برای خواستگاری زحمت بکشید، قدم بعدی برای مهربرون، قدم بعدی برای مراسم بعدی و احتمالا اگر زندگی دچار اختلاف بشه باز به شما مراجعه میکنن. یعنی میگن که این اختلافات پیش اومده، باز اگر اختلافات بالا بگیره به عنوان حکم، به عنوان کسی که نقش داره به شما مراجعه میکنن، تا ممکنه که نقطه آخر که به طلاق منجر میشه یه جوری پای شما درگیر باشه، بگن که خیلی خوب بالاخره شما در این زمین نظرتون چیه، یه نظری باز از شما بخوان. یعنی به هر ترتیب ما در شهر اصفهان هنوز این نظام رو داریم، یعنی هنوز نظامه این که بزرگترها در کلیه مراسم شرکت دارن و نقش های رو بوده دارن خوشبختانه هنوز هست. این که من میگم درد دل، چون در واقع کار ما و کار شما به یه نوعی یکسانه، یعنی همه من، چه من ممکنه به عنوان یک فرد غیر رسمی وقتی به یه فرد رسمی خارج از خانواده نقشی ایفا میکنم، شما به عنوان یک فرد غیر رسمی درون خانواده و درون خانواده ها نقش ایفا میکنید. از این جهت من دوست داشتم که درد دلی رو خدمت شما داشته باشم در این جهت. حالا این آمار رو دادم صرفا به خاطر اینکه با برای درد دل باز بشه. سوالی که مطرح هست اینه که چی شده؟ طبیعی است که تحولات اجتماعی و پیشرفت‌های تکنولوژیکی که بشر کرده، ارتباطات جهانی که پیدا شده و مسائلی از این قبیل در تحرک خانواده به این سمت نقش داشته و یکی از بزرگان میگه که امروزه وجود خانواده هسته‌ای، داشتن خانواده هسته‌ای از داشتن بمب هسته‌ای خطرناک‌تره. یعنی انگار دیگه ما یواش یواش داشتن خانواده هسته برامون چه بسیار 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 مشکلی که مثلا فرزند داشته باشه. بمب هسته‌ای خطرش کمتری، خطر زیاد. موبایل من نیست، حالا موبایل بزرگان هر کی که هست نمیدونم.
من این باره که اینطور شده.
بل. حالا بحث اساسی که وجود داره علت چیه؟ من چند تا تحلیل دارم بعد از این تحلیل ها میخوام این نتیجه گیری کنم. تحلیل اول. تحلیل اول این که هدف ازدواج در سال اخیر تغییر پیدا کرد. قبلا هدف ازدواج ایجاد خانواده بود و بعدش هم تولید فرزند بود. بعدش هم سر و سامان دادن به زندگی مرد و همچنین یه تکیگاه برای زندگی زن. در حال حاضر در تمام دنیا اهداف ازدواج تغییراتی کرده. کشور ما هم مستثنا نیست، شهر ما هم مستثنا نیست. حالا ما تو آماری که تو استانمون داریم، بالاخره خود اصفهان رتبهش تو طلاق نخسته، بعدش هم نجف آباد قرار میگیره. یعنی شهرهای کوچیک هم بالاخره دستی دارن بر آتش، اونا هم خیلی دور نیستن. حالا شهرهای بعدی هم به ترتیب میان. یعنی این آمارا یه جوری مصریه، همه جا همه رو در بر گرفته. اهداف ازدواج تغییر کرده. به نظر میرسه که در حال حاضر مهمترین هدف ازدواج که عنوان سخنرانی منم هست، صمیمیت. یعنی زن و شوهر، دختر پسر امروزی ازدواج نه به خاطر فرزند، حتی بعضی وقتا ازدواج میکنن چند سالم بچه دار نمیشن، نه به خاطر اینکه سر سامان بگیرن، چون بعضی وقتا تازه احساس میکنن که ازدواج اونا رو چی؟ از یه سر سامان اولیه که دارن باز میداره، ازدواج مزاحمه. نه به خاطر این قضیه. یه خانم نه به خاطر تأمین مالی و یه آقا نه به خاطر اینکه تکیه‌گاهی داشته باشه به این دلایل ازدواج رخ نمیده. من دارم عمومو میگم، البته شاید خصوصی هم وجود داشته باشن که متفاوت باشه. در عموم ازدواج به خاطر اینکه با یک نفر صمیمی تر بشن رخ میده. خطرات ازدواج هم تو 5 سال اول بیشتره، یعنی بالاترین آمار طلاق سال اوله و تو 5 سال اول بیشترین آمار رو ما داریم. تو 5 سال اول همین که دو نفر به هم نزدیک میشن و صمیمیت رخ نمیده، آروم آروم جدایی رخ میده. آروم آروم به اصطلاح اینا از هم دیگه چی میشن؟ جدا میشن. و خب طبیعتاً از سال پنجم بعد یک کمی آمارا کمتر میشه. من میتونم ذکر کنم مثلا در خانواده‌های قبلی که صمیمیت مطرح نبود، من خیلی عذر میخوام، یه نکته رو میخوام بگم، صرفاً به خاطر اینکه یه قیاسی کرده باشم بین اهداف ازدواج در قبل و الان. خانمی تقریباً شاید مثلا یک سال پیش مراجعه کرد و گفت که من نزدیک 34-35 ساله که با همسرم زندگی میکنم و به خاطر سربازی فرزندمون ما از هم دیگه طلاق گرفتیم که این معاف بشه و بعدش دوباره ازدواج کنیم. حالا که طلاق گرفتیم من دیدم که تو شک افتادم که آیا میتونم دیگه اصلا ول کنم یا نه، و به خاطر که این شک رو برطرف کنم مراجعه کردم، چون احساس کردم که یکی از آرزوهای من بوده ولی به دلایلی نمیتونستم جدا بشم. حالا بالاخره به خاطر سربازی بچه‌مون مجبور شدیم جدا بشیم. من گفتم که موضوع چیه؟ مشکل کجاست؟ خیلی عذر میخوام، خیلی ببخشید، مسائل خانوادگیه و من باید راحت باشم، بازم عذرخواهی میکنم. گفت که ما ازدواج کردیم ولی من بلافاصله بعد از ازدواج متوجه شدم که همسر من آلت تناسلی آنچنانی نداره. خب طبیعتاً تو ذهن هر کسی فوری سوال پیش میاد که پس این فرزند چی؟ تو ذهن منم پیش میاد، حالا من معمولاً بالاخره آدم حیا میکنه این پرسه. گفت میدونم الان تو ذهن شما سوال پیش اومده که پس این بچه کجا بوده. ما بچه دار نمیشدیم، ما تا که ازدواج کردیم دیدیم که همسر من اینطور هست و به یه پزشکی مراجعه کردیم که اورولوژیست بود و اون پزشک هم به شدت این همسر من دعوا کرد، گفت که تو چرا نگفتی و تو باید میگفتی چرا ازدواج کردی. اون آقام گفت که مادرم بهم گفت که تو ازدواج کن، میگن که ازدواج کنی اوضاع بهتر میشه، کاری نداریم. بالاخره پزشک دعواش کرد و بهش گفت کمی الان میرید جدا بشه اینا، ولی من خب جدا نشدم، من زندگی خانوادگیمو دوست داشتم، خواستم زندگی داشته باشم، شرایط به گونه‌ای نبود که من جدا بشم، فامیلا فلان. 4-5 سال که گذشت اطرافیان فشار آوردن برای بچه، ما هماهنگ کردیم و یه بچه رو یه کسی برای ما به دنیا آورد، با یه پول زیاد بهش دادیم، آورد تو بیمارستان من داد. من 9 ماه نقش یک زنی رو بازی کردم که نقش یادم حامله، ویاری و تشکیلاتی و الی و الی و مادر شوهرم من میرسید، مادرم من میرسید، رفتم بیمارستان و پرسنل دیدیم و همه اینا و خلاصه کاری نداریم. ما بچه رو از بیمارستان بردیم بیرون، هیچ کی هم نفهمید که بچه مال ما نیست، اونم مال یه شهرستان بود، پول بهش دادیم رفت تمام. این بچه‌ای که الان من دارم که خیلی هم دوستش دارم و بسیارم سطح بالاست، پیشرفت کرده، نزدیک 30 سالشه، الان توی رشته هم PhD گرفته و خیلی سطحش بالا هست و خیلی هم دوستش داریم، بچه اونه، بچه ما نیست و خودش هم نمیدونه. هیچ کی هم تو فامیل غیر از من و شوهرم و خدا نمیدونه و امروز چند نفر بعد توی، ولی من باهاش زندگی کردم، هیچ بهره جنسی هم من نبردم. حالا به دلیل اینکه بالاخره شرایطی پیش اومده و ما جدا شدیم، حالا اینجا من میخوام بگم تو موبایل من، حالا این اون موقع نبوده، حالاست، من توی تانگو و نمیدونم توی شبکه‌های اجتماعی هستم اینا، با یه آقای ابراز علاقه کرده فلان، ولی بالاخره من بینت رسیدم که او زندگی به درد نمیخوره، میخوام جدا بشم اینا. حالا بس، من میخوام بگم که ما چون این تاریخچه تو شهرمون داریم که طلاق صورت نمیگرفته، حتی با این مسئله، چون هدف ازدواج فرق میکرده، الان هدف ازدواج کاملا متفاوت شده. یعنی اگه یه مشکلی شبیه به این، کوچکتر از این، خیلی خیلی پایین تر از این باشه، بلافاصله به چی منجر میشه؟ بلافاصله به طلاق منجر میشه، چون هدف ازدواج الان دیگه صمیمیته، دو نفر باید با هم دیگه صمیمی بشن، نشن میپاشه. یعنی اگر در مسیر صمیمیت مشکلی پیش بیاد، زندگی ادامه پیدا نمیکنه. حالا این به ما میخواد چی بگه؟ به ما میخواد بگه که به عنوان بزرگتر یه کمی لازمه که به این نکته توجه داشته باشیم در ازدواج فرزندانمون، که فرزند ما دیگه هدف ازدواجش با ما یکی نیست، یا لااقل اون فردی که اومده با همسر ما ازدواج کنه، چه دختر چه پسر، هدفش با همسر ما یکی نیست، هدفش متفاوت، با یه هدف دیگه وارد این گود شده. اگر در رسیدن به این هدف، یعنی در صمیمیت، دچار مشکل بشه، یا میپاشه یا دچار مصائبی میشه که الان داریم تو شهر. بالاخره ما این آماری که من خدمت شما گفتم، طلاقه، نابسامانی های دیگه از خیانت ها و امثال هم تو شهر هست، که حالا من نمیخوام روح دوستان رو مکدر کنم با اون آمارها، اصلا قصد این رو ندارم، من قصد این رو دارم که وارد بحثم بشم. میگم که خیلی خوب، حالا این صمیمیت خیلی مهمه، اگر ما اینو نادیده بگیریم، حتی در ازدواج فرزند خودمون، یه فردی میاد یه شرایط ظاهرن مطلوبی رو میبینیم، خب خانواده شما میخوره، اونم شغلی داره، سر سامانی داره، تحقیقی میکنیم مشکلی وجود نداره، خب به اساس این چیز خیلی روشن میگیم خیلی خوب ازدواج صورت بگیره دیگه، مشکلی که نیست که. مگه ما مثلا فرد چه کار میکردیم؟ ممکن بود که مثلا فرد، حالا نسل ما که دیگه خیلی پیش رفته بود، مثلا من 3 بار با همسرم قبل از ازدواج چیه؟ رفتیم خونهشون صحبت کردیم دیگه، این ما خیلی چی شده بودیم، خیلی دیگه پیشرفته شده بودیم دیگه، پدر خانم من احساس میکرد که انتهای دموکراسی قرار داره، که اجازه میده من تو خونه خودش تنها برم تو اتاق با دخترش مثلا 3 جلسه صحبت کنم، دیگه انتهای دموکراسی. خودش میگه ما کشونه، تا همسرش میگفت تا شب عروسیشو نیده بودیم دیگه، حالا در مقایسه با خودش ما خیلی به سادگی دیگه انتها بودیم. ولی خب طبیعتاً اون موقع متغیرها متفاوت بود، شاید تو زندگی ما یه متغیر دیگه بود، زندگی امروزی متغیر صمیمیت. یه مقداری شاید ما تو این هش و نشای اولی ازدواج باید یه مروری داشته باشیم که راجعش با صحبت کنیم. موضوع بعدی مشاوره های پیش از ازدواجه، که ممکنه که در حال حاضر در شهر ما سر و سامانی نداشته باشه و یا جدی گرفته نشه. شاید قدیمایی اصلا مهم نبود، رسمم نبود، لازمم نبود، متغیر فرق میکرد. الان متغیر ما فرق کرده، یعنی من نمیتونم به دخترم بگم که خب مگه ما چیکار کردیم؟ مگه زندگی ما بده؟ تو هم مثل من باش. اونی که تو زندگی دختر من امروز نقش بازی میکنه با اونی که تو زندگی من نقش بازی میکرد، خیلی متشکرم، خیلی فرق میکنه. اینجا ممکنه که من اون موقع بگم که خیلی مهم نیست. من یادمه که برای یه مشاوره ژنتیک هم که می‌خواستیم بریم، همچنین تو خانواده همسر من سختشون بود که برای چی می‌خواید برید اینا. مثلا بالاخره مشاوره ژنتیک تازه اولش بود دیگه، مشاوره پیش از ازدواج که اصلا نمی‌شد. ولی من می‌خوام بگم که به هر ترتیب این مشاوره پیش از ازدواج جدیه. شاید جدی نمی‌گیریم، شاید میگیم که مهم نیست، مگه ما چه کار کردیم؟ شاید بعضی‌ها زیر بار نمی‌رن، ولی یادمون نره بعضی از این ازدواج‌ها اگه اتفاق نیفته بهتره. و الان آمار داره ما اینو میگه دیگه. وقتی آمار داره ما اینو میگه، مصائبی هم کنار این داستان هست. نزدیک یه فکر کنم که 2 ماه پیش یه خانواده من مراجعه کردن، یه خانمی به اتفاق پدر مادرش که ما با همسرمون خیلی دعوا داشتیم، بعد بالاخره تو این دعوا ما باردارم شدیم، من بچه‌ای که به دنیا آوردم بچه رو دادم به خانواده همسرم، گفتم بچه‌تون رو وردارید برید. بعد من گفتم چند روز پیش کار انجام دادید؟ گفت مثلا 7-8 روز پیش. من 7-8 روز پیش زایمان که بچه رو زادم برد دیگه. شما میدونید که اگر بچه‌ای تو 3 سال اول زندگی مادر رو درک نکنه به معنای کامل، در آینده جنایتکار میشه، در آینده شاید خیلی بد پیدا میکنه. من گفتم که خیلی خوب، اجازه بدید که من یه کار دیگه کنم. ما برای هر چیزی مشاوره میکنیم، اشکال نداره. شما اصلا میخواید طلاقم بگیرید بگید دیگه، بچه دار شدید، اجازه بدید میخواید طلاق بگیرید میذاریم برای بس که بس 3 سالگی این بچه. حالا فعلا اصلا بحثش رو صحبت نکنیم، یه موضوع دیگه رو صحبت کنیم. من اونا رو بخوام، شما رو بخوایم 3 سال با این بچه به سبکی که من میگم بسازید. بعد 3 سالگی این بچه میخواد جدا بشه، بشه لااقل شما تا آواره بشید، اون بچه دیگه کمتر آواره بشه. حالا برترتی برگشتن سر زندگی و حالا دارن هم پیش میرن و ولی چیز دارن به امید این که چی؟ 3 سال بعد. یعنی بالاخره من چون دیدم که این دیگه تلفاتش خیلی بالاست، بعد البته هم پدر مادر اینو هم پدر مادر اون پسر توجیه کردم که این معناش چیه، معنای این که حالا بچه پیش خانواده پسر باشه و مادرم نباشه چه معنایی میده. معناش بسیار بسیار به اصطلاح بسیار بسیار خطرناک. خوشبختانه مفهوم درک کردند و الان زندگی شروع شد. یعنی خطر اونجوری هم هستی. پس مشاورای پیش از ازدواج خیلی مهمه، سر سامانی هم نداره در حال حاضر. در حال حاضر در شهر ما یا مراجعه نمیشه، یا اگر مراجعه میشه پراکنده مراجعه میشه. این پراکندگی یا بعضی وقتا باعث مسئله میشه، نظرات مختلفی ایجاد میکنه و ما یک سر سامان درست حسابی در این زمینه در شهر نداریم، با اینکه خیلی خیلی لازمه. موضوع بعدی که برای این صمیمیت مهمه، موضوع سوم. پس من نکته به نکته خدمت دوستان میگم. نکته اول این که متغیر چون عوض شده نمیتونیم ما فکر کنیم. متغیر دوم این که به هر ترتیب این سامان رو باید داد که یه جوری مشاوره پیش از ازدواج بشه. متغیر سوم بحث هیجانه. در زندگی قدیم، زندگی من و شما، هیجان یعنی احساسات. من ناراحت میشدم یا خوشحال میشدم، در زندگی خانوادگیم نقش اونچنانی نداشت دیگه، ازدواج صورت گرفته بود، ما با هم دیگه زندگی میکردیم. من اگه امروز عصبانی میشدم ممکن بود تو خونم داد بزنم، سر صدا کنم، جر کنیم، بحث کنیم، دعوا کنیم، میرفتم سر کار، زور برمیگشتم میمدم ناهار بود میخوردم، یه چند روز قهر بالا پایین دوباره برمیگشتیم. یعنی به هر ترتیب این هیجان نمیتونه زندگی منو به هم بزنه، زندگیمو خراب میکرد ولی به هم نمیزد. ولی امروزه هیجان زندگی ما رو به هم میزنه. ما در مورد هیجان 3 تا کلمه رو باید، وقتی من میگم هیجان منظورم هر احساسی، ناراحتی، غم، خوشحالی، در مورد احساسات 3 تا کلمه رو باید بگیم. اولا 90% طلاق هایی که انجام گرفته در شهر ما، اونش که برای ما قابل بررسی بوده، 90% ناشی از این بوده که افراد در مدیریت احساساتشون دچار مشکل هم. حالا عوامل زیادی هم وجود داره، ولی از اونجا که امروزه در زندگی ها صمیمیت مهمه و احساسات هم مهمه، 90% طلاق ها بخاطر اینه که افراد مدیریت احساسات رو بلد نیستن. مدیریت احساسات از کجا بلند میشه؟ مدیریت احساسات یه جاش از 3 سال اول زندگی. وقتی 3 سال اول زندگی مادری نباشه که این بچه رو بغل کنه، ببوسه، خیلی با خودش همراه کنه، علی رغم بدقلقی‌های بچه باز هم محبت کنه، باز هم محبت کنه و امثال هم همین به اصطلاح پریروز و بچه من مراجعه کرده بود که اوضاع خوبی نداشت، اوضاع خیلی بدی داشت، بچه ابتدایی بود. وقت من هرچی نگاه میکردم میدیدم که مادر مهربونیه ظاهرا، ریشه تو 3 سال اوله. وقت هرچی میگشتم پیدا نمیکردم، میگفتم من در شما مهربانی میبینم، به بچه خوب میرسید. چی بوده؟ 3 سال اول بچه رو ول کردید؟ گفت نه، من یه روزم ول نکردم. بعد یواش یواش که برگشتم گفت که آره این بچه نمیدونم اوایل تولد رفلاکس داشت، به اصطلاح برون ریزی غذا داشت و من خیلی دوست داشتم که این بخوره که مثلا چاق بشه. بعض وقتا به خاطر رفلاکساش کتکش میزدم، میزدم رو دستش که رفلاکس نداشته باشه، غذا بخوره و امثالو. حالا این مناسبات اولیه میتونه آینده رو پیش بینی کنه، چون به اصطلاح توی رشته ما میگیم که 3 سال اول زندگی میتونه فقر آینده رو پیش بینی کنه. یعنی 3 سال اول زندگی ای بچه‌ای طرز خاصی باش برخورد بشه، آینده ثروتمند میشه، طرز خاصی هم آینده فقیر میشه. به همین ترتیب زندگی زناشویی هم از 3 سال اول زندگی قابل پیش بینیه، که خیلی میگن به خانواده نگاه کنید، مادر پسر خیلی مهمه، مادر دختر خیلی مهمه. همش هم به خاطر آموزش ها نیست، به خاطر که این چقدر بغل شده، چقدر تحویل گرفته شده، چقدر همراهی شده، این خیلی مهمه. به هر ترتیب توی این داستان نکته که حائز اهمیت اینه که بعضی وقتا این مشکلات دوران نامزدی و دوران اول زندگی ناشی از اینه که فرد احساساتش نمیتونه مدیریت کنه. چرا؟ چون 3 سال اول پدر مادر خوبی نداشت، بعدش هم که رفته مدرسه معلم ها مهربونی نکردن، بعدش هم که جنجال کنکور و کار و تو محیط کار ما هم که محیط های مهربانانه نیست، حداقل من نمیدونم دوستان، تا اونجا که در محیط های کار اصفهان من نگاه کردم، رفتم اومدم، چه در محیط کار خود من چه در محیط کار بقیه، من مهربانی خیلی کم دیدم. یعنی کم دیدم کارمندی بیاد مورد شفقت و مهربانی صاحب کار قرار بگیره. قانون کار و اداره کار و بیمه و تامین اجتماعی اینها هم به این مشکل دامن زدن، اونا هم سر جای خودش و مسائل رو بیشتر کردن، کاری ندارم من. ولی این شفقت نیست، یعنی من از مادر شفقت نمیگیرم. تو مهد کوده به من میگن که این نکته رو من خدمت شما بگم، اینی مثلا اگه از من سوال کنن در اصفهان یه مهد کودک خوب بگو، من میگم وجود ندارد، با ضرس قاطع میگم وجود ندارد مهد کودکی که جای مادر بگیره. اگه به من بگن یه دبستان خوب بگو، من با ضرس قاطع میگم وجود ندارد دبستانی که جای مادر رو بگیره. چون هدف از دبستان، دبستانه خیلی خوب ما، خیلی خوب ما تو سطح شهرمون کلاس اول ابتدایی میان معلم ها رو چند تا میکنن، در حالی که اصلا هیچ جای دنیا رسمی نیست که توی 5-6 سال اول تو کلاس غیر از معلم کسی دیگه باشه، چون بچه باید به معلم وابستگی پیدا کنه، به یه نفر، و خیلی این رابطه عاطفی بشه. تو بعضی از مدارس ما که دیگه خیلی با کلاسن، مثلا میگن علوم یکی درس بده، ریاضی یکی، مثلا انگار دبیرستانه در این سطح دیگه. یعنی اون الفبای اصلی دبستان بعضی وقتا فراموش میشه. حالا من میخوام بگم که تمام اینها موثره. مثلا فرض اگر به من بگن که آیا دخترت به یه بچه‌ای که مرسه تیزوشان رفت میدی، میگم امکان نداره، ممکن نیست که من دخترم بدم به یه کسی که مرسه تیزوشان درک کرده، چون میدونم کسی که اونجا رو درک کرده چی؟ آدم باهوشیه، ولی آدمی هست که رو احساسات چی نداره؟ رو احساساتش مدیریت نداره. زندگی خانوادگی هم مدیریت در احساسات میخواد. چرا؟ چون تو مرسه تیزوشان اینو خوشکوندندش، جوری باش برخورد کردن که احساساتش چی شده؟ احساساتش خالی شده، خشکیده. حالا من میخوام بگم که بعضی از چیزهایی که ما در شهرمون به عنوان سمبل پیشرفت داریم، خود اینها مسئله آفرینن برای ما و مشکل آفرینن. نمیتونیم اینا رو نایدی بگیریم، به زندگی به طلاق ها بپردازیم. خیلی نامردیه که وارد طلاق بشیم اینا رو نبینیم. همه رو با هم دیگه باید دید. بحث اول اونه که ما این مهربانی از مادر نیست، بعد تو مدرسه نیست، بعد تو مهد کودک، مدرسه، دبیرستان، بعدش هم که کنکور وحشتناک، بعدش هم که دانشگاه، جایش ما این صمیمیت ها رو نمیبینیم، این نزدیکی ها رو نمیبینیم. طبیعی است که کسی که وارد خانواده میشه مدیریت و احساسات نداشته باشه. دوم، بیا اولی شما بهش میگیم امنیت احساسی. آیا ما امنیت احساسی داریم؟ امنیت احساسی یعنی چی؟ یعنی وقتی عصبانی میشیم، وقتی از دست کسی ناراحت میشیم، وقتی کسی ما ظلم میکنه، وقتی سر ما کلا میذاره کسی، وقتی کسی حقوق ما رو ضایع میکنه، اینقدر امنیت داشته باشیم که به فکر تلافی نیفتیم، اون لحظه بتونیم اون فرد مجرم رو، اون فرد مثل آفرین رو باز هم درک کنیم، بگیم که احتمالاً مشکلی داره که این کار رو میکنه. اگه آدم سالمی بود این کار رو نمیکرد. شاگرد من، همکار من، کسی که من کار میکنه تو کارش مسامحه کرده، من اینقدر امنیت دارم که وقتی مسامحه میکنه بتونم درکش کنم، بگم مسامحه کرده. بالاخره یه جای کار گیره دیگه، گیر نداشت که مسامحه نمیکرد که. امنیت یعنی این، امنیت احساسی. همسر من تو خونه، امروز که میرم تو خونه بد اخلاقه، من اینقدر امنیت دارم که بگم که مشکلی داره که بد اخلاقه، مشکل نداشت که بد اخلاق نبود که، حتما یه گیری داره دیگه. امروز چون بد اخلاق تره من خوش اخلاق تر باشم. امنیت احساسی معنیش اینه، معنیش اینه که در برخورد با احساسات منفی دیگران، در برخورد با اعتراضات دیگران، ما بتونیم باز هم اونو ببینیم و اونو درک کنیم. ما اصطلاحاً تو روانشناسی میگیم چی؟ میگیم امنیت احساس. این امنیت احساسی ریشه در دوران کودکی داره. خب بعضی وقتا ممکنه که تمام این شرایط خوب نیست، یعنی خیلی از ماها به خاطر هولی که داشتیم، بچه‌مون می‌خواستیم پیشرفت کنه، بردیم مدرسه‌های خیلی خوب. بعضی وقتا این مدرسه‌های خیلی خوب به جای امنیت احساسی، حسادت بیشتر، رقابت بیشتر، شرایط منفی‌تر رو در وجود بچه ما یه مقداری ایجاد کردن و این باعث شده که امنیت نباشه. حالا بچه ما با او عدم امنیت احساسی وارد زندگی میشه. دومین قضیه تنظیمه. وقتی که یک کسی ناراحت میشه، وقتی یک کسی عصبانی میشه، وقتی به هم میریزه تو خانواده در اثر هر چیزی، این احساسات چطوری تنظیم میکنه؟ یک کسی ممکنه قهر بزنه، یک کسی ممکنه که قهر کنه، یک کسی ممکنه که داد بزنه، یک کسی ممکنه که از خونه بذاره بره بیرون، یک کسی ممکنه که سکوت کنه. ما وقتی به هم میریزیم این احساسات رو چطوری تنظیم میکنیم؟ یا چطوری کمک میکنیم که همسرمون احساساتش رو تنظیم کنه؟ خیلی وقتا ممکنه که این ماجراها رو ما خیلی جا میبینیم. اصفهانیای قدیم زرنگیاشون یه جزش این بوده که زرنگی قشنگی هم بوده، که وقتی که میخواستن عروسی رخ بده، عقد رخ بده، قبل از عقد میافتن خرید بازار. این بازار طول میکشیده، لزوما یه روز خرید صورت نمیگرفت، امروز فردا پس فردا، اینا چند روز طول میکشیده. این چند روز کشیده، یعنی بازار از یه جهت خوب بوده، چی روشن میکرده؟ این که این آقا مخصوصا مرد، این چقدر چی داره؟ این چقدر تنظیم داره روی احساساتش. چقدر میتونه اگر تو بازار زنا میخوان همه دمپایی بخرن کلافش میکنن، عروس یه چیز گرون قیمت داره میذاره اینو کلافه میکنه بالا، این با این کلافگی چی کار میکنه؟ این برخورد با این کلافگی میشه تنظیم احساسات. کسی که خوب میتونه با این کلافگی برخورد کنه و دیگران اذیت نکنه، احساساتش رو تنظیم میکنه. موضوع سوم، موضوع ابراز احساساته. یعنی بعضی وقتا تو خانواده خانم یا آقا میخوان احساساتشون ابراز کنن، بلد نیستن ابراز کنن، داد میزنن، یه دقیقه بعدم پشیمون میشن، دو احساس از دست اون ناراحته، میخوان ناراحتیشو بگه، یه جور دیگه میگه، از حرکات اون غیرتش یه جوری به جوش اومده که مثلا روسریت خوب نیست، فلان خوب نیست، میخواد اینو بگه، نمیتونه بگه، یه جور دیگه میگه. تمام این جملات من تو یک کلمه خلاصه میکنم، اسمشو میذارم هیجان یا احساسات. میگم وقتی صمیمیت رخ میده، وقتی صمیمیت رخ میده که ما بر هیجاناتمون مدیریت داشته باشیم و بتونیم هیجانات دیگران رو هم درک کنیم. یعنی وقتی خانم شما تو خونه داد میزنه، شما اون لحظه بگید خب یه عصبانیه، انسانم، هم حق داره عصبانی باشه. حالا داد زده، من دیگه هیجانش رو بدتر نکنم، میفهمم که این آیا داره ابراز میکنه، با دازنش داره یه پیام به من میده، میگه مثلا فرض فلان کار انجام بده، یا اینکه داره خودش تنظیم میکنه، بالاخره اوضاعش داره مرتب کنه، یا اینکه نه امنیت نداره. در هر ستاش هم ممکنه که من یه مداخله خاصی انجام بدم، یا بالعکس یه خانمی ببینه که همسرش اومد تو خونه و داد زد، خونه رو به هم ریخت، عصبانی شد. اون خانم اگه یک درک هیجانی داشته باشه که این آقا کدوم که از این ستاست، آیا داره هیجانی داره پیامی من میده، دازدنش اینه که من گشنمه، پیامشه، خب پیامشه به انجام بدیم، آیا داره خودش رو تنظیم میکنه، خب بذاریم تنظیم کنه، آیا ناامنی داره، خب باید کاری کنم در دراز بودن ناامنیش از بین بره. اگر ما این پیام ها رو درست بگیریم ممکنه که مشکلات کمتر بشه. مشکل از جایی شروع میشه که اون با احساسات میگه، اینم با احساسات جواب میده. تازه من میگم مشکل اینجا نیست، مشکل از اونجاست که بزرگترها هم ممکنه که برای تنظیم هیجانشون از همین روش ها استفاده میکنن. عروس و دمادی با هم دیگه سازگار نیستن، دو تا بزرگتر نشستن میخوان مسئله رو حل کنن، هیجانات اینها رو درک نمیکنن، خودشون عصبانی میشن، یه جایی داد میزنن، یه مسئله، یعنی همون مشکلی که اونا دارن این آقا هم داره، این خانم هم داره، ولی خب طرف مقابل داره کوتاه میاد. حالا اونجا توقع دارن که اونا با هم دیگه کنار بیان. من بحثمو میخوام توی یه واژه خلاصه کنم که اگر دوستان اجازه بدن ما این واژه رو به عنوان یک کلید واژه داشته باشیم و انشاءالله در موردش بیشتر صحبت کنیم. من یک کوچولویی از ایران برم غرب و برگردم. سوال اینجاست که غربی‌ها برای مسائل خانوادگیشون چیکار کردن؟ غربی‌ها با این مشکل مواجه بودن، طلاقشون بالاتر از ما بوده. حالا البته آمار ما داره اونا میرسه، اونا از ما جلوتر بودن. چند سالیه که توقف کردن، تو آمریکا برعکس شده، یعنی دیگه ازدواج‌ها داره نسبت به طلاق‌ها بیشتر میشه، قبلا طلاق‌ها جلوتر بود، حالا روند برعکس شده. اینا اینو به مدد سه چیز میدونن: یکی اینکه مشاورای پیش از ازدواجشون افزایش پیدا کرده، یکی اینکه آموزشای پیش از ازدواجشون بالا رفته، یکی که آموزشای پس از ازدواج بالا رفته. پس از ازدواج فرد مثل یک کارمندی که احساس میکنه که ضمن خدمت باید بره، احساس میکنه که باید بره کلاس و کلاس ببینه، وگرنه زندگی خانوادگی آسون نیست. یه روانشناسی تو آمریکا، تو یکی از سواحل بزرگ آمریکا و زیبا، یه آزمایشگاهی درست کرده به نام آزمایشگاه عشق. در این آزمایشگاه عشق نزدیک 20-30 سالی که داره مطالعه میکنه روابط زوجین رو، به منظور این که ببینه که آیا علت طلاق چی. تقریبا میشه گفت که 20 سال که مطالعه رو انجام داد اولین مقالاتش بیرون اومد. خودشون این روانشناس بزرگ میگه که من در حال حاضر، عطا راستم میگه، در حال حاضر میتونم با 5 دقیقه دیدن دو تا زوج، 5 دقیقه دیدن دو تا زوج من ببینم در حالی که دارن یه کاری انجام با هم دیگه دارن میرن میان صحبت میکنن، 5 دقیقه که دو تا زوج ببینم میتونم بگم که اینا آیندهشون چی میشه، آیا طلاق میگیرن، آیا زندگی بدی خواهند داشت یا زندگی خوبی. این مطالعات سرمنشه مشاورهای پیش از ازدواج هم شده، چون مثلا فرض حتی من توی بعضی از سایت ها دیدم که یه بزرگی گفته بود که مثلا بالفرض مگه مثلا بالفرض روانشناس چه کار میکنه که شما قبل از اون باید برید مشاوره پیش از ازدواج، ما نباید خودمون رو به بازی مینا. بالاخره اینا مطالعات علمیه، یه چیزای در میاد. این آقا یه چیز داره، یه هتل بزرگ داره توی یکی از سواحل آمریکا، که توی هتل بزرگ زوجان جوان میان با این نرخ کم پول ازشون میگیرن، اونجا اسکان بهشون میدن بی شرط که اجازه بدن که دوربین ها تمام حرکات اینها رو بگیرن. البته به هیچ عنوان فیلم ها لو نمیره، محرمانه است و تحلیل میکنن. توی یکی از سمینارها من توی لندن بودم، این آقا اومده بود، من یه سوال از این آقا داشتم، بهش گفتم که شما که ادعا دارید که تو 5 دقیقه اول میتونید یه زندگی زوج پیش بینی کنید، چه کار میکنید؟ گفت مثلا من از در هتل که میان تو تا میان به اصطلاح چیز بگیرن برن تو هتل، کلید اتاق بگیرن تو هتل، شاید مثلا نزدیک یه ساعت اینا رو ما معطل میکنیم. من تو همون 5 دقیقه اولش دیگه آینده زندگی اینا رو پیش بینی کردم، اینا میرن سالهای بعدم میان تو هتل و فلان، و با اینا رو کنار هم گذاشتیم. سوال من بود که چگونه. گفت که بهتون اینجوری میگم، من اینا از در هتل که وارد میشن چطوری وارد میشن؟ اول آقا میاد یا اول خانم میاد؟ به هم دیگه تعارف میکنن یا تعارف نمیکنن؟ نگاه میکنم ببینم که تو دست آقا سنگین تره ساک یا دست خانم. وقتی که دست اینا رو نگاه میکنم میبینم که آیا اون فرد وقتی که دستش سنگینه، اون یکی به این سنگینی دست توجه میکنه که حواسش باشه. نگاه میکنم میبینم که مثلا حالا که میخوان وارد بشن چقدر به هم دیگه نگاه میکنن. بعد که میان چطور میشه؟ خانم میره اون گوشه میشینه، آقا میاد پشت گیشه وای میسه، یا اینکه نه با هم دیگه میرن ساکا رو اونجا میذارن با هم دیگه میان جو میسن. این وای میسه پشت گیشه میخواد کلید بگیره، ما عمدن به اونجا سپردیم که یک کمی اینو چیه طولش بده، این فرم تا بیاد پر بشه. فرم که میخواد پر کنه میره با خانوم پر میکنه، همینجا خودش پر میکنه. بعد که فرم پر کرد کلید بهش نمیدن، چیکار میکنه؟ همینطور وای میسه میره به خانم میگه. وقتی رفت به خانم گفت خانم چیکار میکنه؟ بهش میگه زود باش بگیر، یا اینکه نه میاد کنارش وای میسه بهش دلداری میده میگه فلان. اینا خیلی اطلاعات زیادی به ما میده و بعد که من دقت کردم میگم که راست میگه. بعد یه نمونه از این فیلم‌ها رو ما با هم دیگه دیدیم، بعد دیدم که واقعا راست میگه. تو 5 دقیقه اول میشه فهمید. گفت ببین تمام این جزئیات شما نگاه کنید، اینا جزئیات زندگی زناشوییه. زن و شوهر با دو تا همکار با دو تا رفیق خیلی با هم دیگه فرق میکنن و بعضی وقتا ما یادمون نیست که رعایت این جزئیات خیلی کوچیک، این که زن و شوهر از یه در میخوان برن تو تا رو فهم دیگه میکنن، این که یه ساک دستش اون میگه بده دست من، این که این وارد خونه میشه میگه خسته نباشید. فکر نمیکنید بعضیا فکر کنن که این جزئیات اصلا اهمیت نداره، در حالی که توی روابط همکاران ممکنه که اهمیت نداشته باشه، ولی تو روابط زوجین کوچکترین مسئله اهمیت داره. سوال اینجاست که شما چقدر به صورت همسرتون نگاه میکنید. میزان نگاه کردن به صورت همسر با میزان صمیمیت ارتباط داره. یعنی هر چی نگاه کردن بیشتر باشه صمیمیت بیشتر میشه و این جزئیات هر چه رعایت بشه صمیمیت بیشتر میشه. حالا کاری نداریم، اینا اومدن فرمولهای درست کردن، اسمشو گذاشتن هوش هیجانی. من میخوام یه بابی رو باز کنم. باب من اینه که میخوام بگم که اگر دوستان گرامی، من خستم کردم شما رو، ببخشید، اگر اجازه بفرمایید این بابو ما با هم دیگه باز کنیم، اسمشو بذاریم. ما یه هوشی داریم که با اون هوش کاسبی میکنیم، با اون هوش درس میخونیم، با هوش مناسبات انسانیمون رو پیگیری میکنیم. این هوش شناختی ارثیه، از موقع تولد هم ما داریم، دیگه نمیشه کارش هم کرد. ولی یه هوش داریم بهش میگیم هوش هیجانی. این هوش به درد زندگی خانوادگی میخوره، به درد زندگی زوجین میخوره. کسانی که میخوان حل و فصل کنن مناسبات زوجین رو، اگر خودشون هوش هیجانشون پایین باشه ناموفقن. یعنی بعضی وقتا یک مشاوره نادرست روند طلاق رو چیه؟ روند طلاق رو نه تنها کاهش نمیده که چیه، که یه مقداری کاتالیزور میشه، اون افزایش هم میده. با توجه به این داستان من میگم که اگر دوستان اجازه بفرمایند به من خدمت شما باشم، بحثایی داشته باشیم تحت عنوان هوش هیجانی در خانواده. یعنی چه کنیم که در خانواده زوجین هیجان همدیگه رو بیشتر درک کنن تا این به مناسبات بیشتری و بهتری ختم بشه. من چند تا نکته دیگه رو میگم و اینو با من یه سربست میگم، اگر یه وقت قابل دونستید و این بحث رو قبول داشتید به عنوان یه بحث که ما در مورد مسائل جزئی در خانواده بحث کنیم، یعنی موقعش رسیده که ذره بین بذاریم مناسبات خانواده رو نگاه کنیم تا بتونیم برای طلاق راه حلی پیدا کنیم. طلاق راه حل‌های کلی واقعا نداره، واقعا طلاق راه حل‌های جزئی داره. بچه من باید ببینه منو و مناسبات جزئی منو با همسرم باید ببینه. درست زندگی ما دیگه دوام داره، ما نسل قدیمیم، ولی با همین روابطی که من با همسرم دارم، اگر بچه من همین روابط با همسرش داشته باشه زندگیش میپاشه. یعنی این نوع روابط ما دیگه برای نسل آینده جواب چیه؟ نمیده. این نوع روابط مال قدیم جواب میداده. ممکنه که من افتخار کنم بگم که ما زندگیمون دوام داره، واقعا من اینجا که نشستم پلو خودم دارم میگم، نمیدونم با توجه به فرهنگمون ممکنه بگم که ما هم این سادگی ها جدا نمیشیم، ولی آیا زندگیمون هم خوبه؟ آیا مناسبات امروزی است؟ آیا مناسبات صمیمانه است؟ شاید نباشه، ولی دو طرف داریم تحمل میکنیم، ولی بچه من دیگه تحمل نمیکنه. بچه من از کجا هوش هیجانی رو در خانواده یاد بگیره؟ اون روابط قبلی ما کافی نیست، لازمه که الان یاد بگیره. در این زمینه من چند تا پیشنهاد دارم، اگه آقای مهندس کاظمی اجازه فرمایید من پیشنهاداتم رو بگم. پس من بحثم بحث هیجان در خانواده است. میخوام بگم که برای طلاق دنبال جای دیگه نگردیم، عوامل بیرونی هستن، بالاخره شبکه‌های اجتماعی هستن، همه اینا به جای خود، ولی اون چه که اهمیت داره ناامنی در خانواده است که طلاق رو دامن میزنه و اگر به این آمنی نپردازیم مسئله پیدا میکنیم. خلاصه کلام من تو یه جمله اینه که اگر بخوایم در موضوع طلاق وارد بشیم، سه تا کلمه رو باید حل کنیم. یکی این که تلاش کنیم که ناامنی هیجانی رو در شهرمون کاهش بدیم. من پشت چراغ قرمزم، یکی تون تون داره بوق میزنه، این بوق زدنش مالی که هیجانش مشکل داره و ناامنه. من اگه برگردم بهش یه داد بزنم ناامنیشو بیشتر میکنم، برای که تحمل کنم یه مقدار آروم تر میشه. حالا راجع به این باید بحث کنیم. دوم این که تنظیم هیجان رو در شهرمون باید بشه پردازیم. ما از قدیم الایام رسم داشتیم در شهر اصفهان، وقتی هیجانمون گر میگیره، وقتی احساساتی میشه، وقتی ناراحت میشیم، با متلک گفتن، با شوخی کردن، با یه چیز اینجوری هیجانمون رو چیکار میکردیم؟ آروم میکردیم. این دیگه امروز جواب نمیده، امروز باید یه کار دیگه اش کرد. و سومیش که من خیلی مهمه اینه که توی ابراز هیجان پیام ها رو بتونیم بگیریم. ولی پیشنهادات من، پیشنهاد اول، به عنوان اینکه ما در جمع دوستان هستیم، من پیشنهاد اولم اینه که به بچه‌هامون آموزش بدیم، به بچه‌هام آموزش بدیم که ما با اینکه سنی ازمون گذشت، با اینکه زندگی خانوادگیمون دوام داره، ولی به کلاس ضمن خدمت خانواده نیاز داریم. یعنی اگر من صبح که از خونه میام بیرون، بچه‌م من میگه کجا میری بابا؟ میرم کلاس خانواده. کلاس خانواده برای چی میری؟ میرم که زندگیمو بهتر کنم. زندگی خانوادگی امروز پیچیده است. من باید کلاس برم. نمیتونم به بچه‌م بگم برو کلاس خانواده ولی خودم نرفته باشم. بعد میگه آخه تو سنی ازت گذشته، باش اتفاقا خود زندگی خانواده. پس پیشنهاد اول اینه که بالاخره شما همتون بزرگتر خانواده هست. وقتی یه دختر خانمی رو جهیزیه براش جور میکنید و میخواد بگید دختر خانم بگید که یه کلاسی هم باید برای پیش از ازدواج بری که حالا که ما جهیزی جور کردیم تو رفتی دیگه برنگردی، باید تو همین جهیزی بگید که به این کسی بگید که ببخشید من دارم میرم کلاس، میگه کجا؟ من کلاس خانواده دارم میرم. ای حاج آقا، حاج آقا کلاس خانواده، بله حاج آقا کلاس خانواده میره. من میخوام بگم که اگه از ماها شروع نشه، اگر از بزرگترها شروع نشه، نمیشه به کوچکترها گفت ما امروز همون کلاس خانواده میخوایم. و اگر استاندار ما بگه که من 8 تا 10 صبحم کلاس خانواده است بعد میام سر کارم، اگر استاندار ما اینو بگه، امام جمعمون اینو بگه، من بگم، شما بگید، هممون بگیم، این در جامعه ما چه سرایت پیدا میکنه. حاج آقا میخواد بره منبر دیر اومده. حاج آقا کجای دیر اومدی؟ من کلاس خانواده بودم دیر اومدم. آقای دکتر دیر رسیدی مطب، کجا بودی؟ من کلاس خانواده بودم. من میخوام بگم که فرقی نمیکنه. من دارم میگم که از ماست که بر ماست. یعنی اگه طلاق وجود داره تقصیر جوونا نیست، تقصیر کیه؟ من میگم منم، شمایید، ماییم. ما میگیم ولی عمل نمیکنیم. پس پیشنهاد اول اینه که همه ای ماها اینو در نظر بگیریم که برای زندگی خانوادگی کلاس خانواده میخوایم. و اینم جز اون است که باید توش ریا کنیم، توش ریا کنیم. یعنی همه چیه، همه ببینن که ما داریم میریم، چون میخوام یه درسی هم کنار این کلاس رفتن بریم. نکته دوم این که در شهرمون مشاورای پیش از ازدواج رو جدی بگیریم. شما خیرید، همه جا پیشگامید، اینجا هم لازمه پیشگام باشید. یعنی بگید که اگر دختر من میخواد شوهر کنه باید بره مشاوره رو بره. حالا کجا بره این دیگه باید با هم دیگه صحبت کنیم، جای مناسب باید پیدا کنیم توش. چون همین که شما دختر خودتون میخواد بره این جایی نیست، به فکر میفتید که جای پیدا کنه. موضوع سوم این که اگر زن و شوهر امروزی، دختر پسر امروزی کلاس نرن، زندگی خانوادگیشون شروع کنن، زندگی خراب میشه. دوران عقل نیاز به کلاس داره، زندگی امروزی کلاس میخواد. اینا یه شرایط فراهم کنیم. اونایی که تو دستمون هستن، اونایی که میتونن، کارمند من، کارمند شما، تو باید کلاس بری برای خانوادت. داره اینجا کار میکنه، خانوادت از دست میدی. یک بحثی راجع به این که ما پیشرفته ترین کلاسای زندگی خانوادگی رو در اصفهان داشته باشیم. یعنی آینده بگی که خیلی خوب ما نقشمون انجام دادیم. من کنار این که دارم کمک میکنم به جهیزیه، پیشرفته ترین کلاس رو با بهترین مدرس چیه گذاشتم. یادتون نره بهداشت داره یه کاری میکنه، ولی کار سرهمبندی ها. بهداشت روزی که دختر پسر میرن برای چی؟ میرن برای آزمایش، یه کلاس میذاره. من خودم هم جز مدرسین این کلاس بودم، من بودم اونجا. اصلا هیچ خبری نیست، یعنی اتفاقی نمیفته با 6 ساعت و این در شأن مردم اصفهان نیست و نمیشه. یعنی میخوام بگم که اینا چیزی نیستن که بتونه زندگی خانوادگی رو. اونجا دختر و پسر هم حواسشون پرته، یا چند تا چیز میگم، من میگم من خودم هم بودم، پسرا سوت میزدن، دخترها فلان، حالا جداشون کردن، قبلا مشترکم بودن، ولی اونجا فایده نداره. یعنی بهداشت نمیتونه این نقش خوب ایفا کنه، نتونستن. ما باید یه قدمی برداریم، یعنی کنار اون کمک هایی که میکنیم برای تشکیل خانواده، به نظر من این مهمتره. این زندگی رو دوام بهش میده و مهمتره. موضوع بعدی این که وقتی که اینا دوران عقد کلاس رفتن، یک نکته بسیار اساسی، 1000 روز اول زندگی کودکه. من ممکنه که 20 سال دیگه نباشم، 30 سال دیگه نباشم، ولی الان دارن بچه هایی متولد میشن. همین امروز فکر کنم که مسافر من داشتم صبح آمارا رو میدم 600 خورده مثلا متولد شده بودن. همین اینا که الان متولد میشن 3 سال اول زندگیشون حیاتیه، حیاتیه. اگر ما اینو از دست بدیم بعد هر چی کمک کنیم انگار پول تو چاه ریختن. ولی اگه 3 سال اول مادر یاد بگیره 3 سال اول با این کودک چی کار کنه، بعضی اصلا نمیدونه واقعا. یعنی کلاس فرزندداری رو برای مادرها اجباری کنیم، اجباری اجباری. نکات خیلی ظریف و کوچولوییه، خیلی هم مهم نیست ظاهرا، ولی عملش خیلی مهمه. یعنی اگر این بچه، شما الان میدونید که بعضی از افکاری که اشتباهه تو اینترنته که میدونم بچه نمیدونم باید جدا از مادر خوابیده بشه، اگر بچه 2 سال اول از مادر جدا بشه فاجعه میشه. بیش شما نباید جدا خوابیده بشه، باید کنار مادر بخوابه. و همسال من کاری ندارم. اینا رو بعضی از الفای کوچکش نمیدونن مردم. اینم من پیشنهاد بدم. پیشنهاد بعدی اینه که خب حالا وارد جامعه میشیم. ما مرکز مشاوره ویژه زوجین میخوایم که الان دادگستری دیگه اجباری کرده که باید برن مشاوره. دوستان میدونن که مشاورهایی که دادگستری اجباری کرده سرهمبندی 3 جلسه میرن، یه امضا میگیرن میان. یعنی ما جای قوی نداریم. آمارم پایینه. یعنی در بالاترین آماری که پارسال دادگستری داد 13% برگشت بود، در حالی که نباید 13% باشه. یه کاری رو ما توی 6 ماه اول سال انجام دادیم 100% برگشت داشت، ولی خب کار سنگینی بود، خیلی مشکل بود. اون کار 13% برمیگردن. آمار 100%ش ما تجربه کردیم، ولی با یه کار خاص، با یه کار ویژه. من میخوام بگم که در این زمینه هم یه پروژه است که باید بهش فکر کنیم. موضوع بعدی این که حالا افراد دیگه وارد جامعه میشن، دانش آموزن، محصلن، دانشجوان و همسالم، اینا هم نیاز به مشاورهای خاص برای ادامه تحصیل و چیزی از این قبیل دارن که من نمیخوام بپردازم. در یک کلام من حرفمو خلاصه کنم و اون اینه که ما نیاز داریم که هوش هیجانیمون رو، یه نوع هوش دیگه غیر از اون هوشی که داریم به نام هوش هیجانی، در خانواده افزایش بدیم تا بتونیم معضلات رو کاهش بدیم. از اینکه تحمل فرمودید بسیار متشکرم و از اینکه اخبار بدی دادم ناراحتم. نباید اخبار رو میذارم، انشالله من سال آینده همین موقع بیام و با اخبار خوشتر بیام و انشالله خدمت شما باشم. ممنون.